سلام و خسته نباشین به یک دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدین. در آغاز این برنامه خبرها را داریم. نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد برای افغانستان و رئیس دفتر هیئت معاونت این سازمان در افغانستان یا یونما بر ضرورت پشتیبانی از تلاش‌های منطقه‌ای برای بهبود اوضاع افغانستان تأکید کرده است. یونما روز سه‌شنبه در پیامی در شبکه ایکس به نقل از روزا اوتومبایوا نوشته که این سخنان را او در نشست گفتگوی ترمیز در مورد اتصال آسیای مرکزی و جنوبی در ازبکستان مطرح کرده و افزوده که کشورهای منطقه تلاش‌های قابل توجهی برای بهبود وضعیت افغانستان انجام دادند و این تلاش‌ها باید به رسمیت شناخته شده و مورد حمایت قرار گیرند. نشست گفتگوی ترمیز درباره اتصال آسیای مرکزی و جنوبی از 19 تا 21 می در ازبکستان با حضور نمایندگان حدود 20 کشور و سازمان‌های بین‌المللی برگزار شده است. این نشست توسط مؤسسه مطالعات راهبردی و منطقه ازبکستان مرتبط به نهادهای حکومتی این کشور راه‌اندازی شده و هدف آن ایجاد بستر چند جانبه برای تقویت همکاری‌های منطقه‌ای و اجرای قطعنامه ملل متحد درباره اتصال آسیای مرکزی و جنوبی خوانده شده است. یک اداره ملل متحد میگوید که افغانستان آماده پذیرش برگشتکنندگان نیست. کمیشنر یالی ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR میگوید که در سال جاری 780 هزار مهاجر افغان از کشورهای همسایه برگشت کردند که از این میان بیش از 350 هزار تن یونان از این کشورها اخراج شدند. این اداره ملل متحد روز سه‌شنبه در صفحه یک خود نوشت که این مهاجرین به کشوری برگشت میکنند که به دلیل نیازمندی بیش از نیمی جمعیتش به کمک‌های بشردوستانه آماده پذیرش آنان نیست. UNHCR با نگرانی از کاهش بودجه گفته که در حال حاضر آنان تنها ضروری ترین کمک‌های بشردوستانه را به برگشت کنندگان ارائه می‌کنند و این کمک‌ها کوتاه مدت هستند. به گزارش کمیشنر یالی ملل متحد در امور پناهندگان، از ماه سپتامبر 2023 به این سو بیش از 3 میلیون افغان از کشورهای همسایه به افغانستان برگشت کردند. وزیر خارجه آمریکا تأکید کرد که برنامه هسته‌ای ایران باید بدون غنی‌سازی باشد. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده ابراز امیدواری کرد که با ایران توافق هسته‌ای حاصل شود، زیرا به گفته او گزینه دیگر بسیار بدتر خواهد بود. روبیو روز سه‌شنبه در کمیته روابط خارجی مجلس شورای آمریکا گفت دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در تلاش برای دستیابی به توافقی با ایران است که به تهران اجازه دهد برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز اما بدون غنی‌سازی اورانیوم داشته باشد. این در حالی است که علی خامنه‌ای رهبر ایران روز سه‌شنبه گفت که گمان نمی‌کند مذاکرات با آمریکا به نتیجه برسد. او با اشاره به تأکید مقام‌های آمریکایی برای دستکشیدن از غنی‌سازی اورانیوم گفت که ایران منتظر اجازه هیچ کسی نیست و سیاست‌های خودش را دارد. تهران و واشنگتن تاکنون 4 دور مذاکرات هسته‌ای برگزار کردند و بر اساس گزارش‌ها موضوع غنی‌سازی به کانون اختلافات در این مذاکرات تبدیل شده است. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده روز سه‌شنبه هشدار داد که سوریه ممکن است تنها چند هفته با آغاز یک جنگ داخلی تمام عیار و در مقیاس بزرگ فاصله داشته باشد. او با اشاره به شکنندگی وضعیت دولت موقت سوریه خواستار حمایت بین‌المللی از رهبری انتقالی این کشور شد. روبیو دیروز در جلسه در مجلس شورای آمریکا گفت که ارزیابی آنان این است که نهاد رهبری انتقالی سوریه با توجه به چالش‌هایی که با آن روبروست شاید تنها چند هفته و نه چند ماه تا فروپاشی و آغاز یک جنگ داخلی بزرگ و تجزیه کشور فاصله داشته باشد. اظهارات وزیر خارجه آمریکا در حال بیان شده که ماه گذشته کشتارهای فرقه‌ای در مناطق عربی‌نشین در ساحل مدیترانه رخ داد و در هفته‌های اخیر نیز ده‌ها نفر از جمله جنگجویان دروزی در درگیری‌های فرقه‌ای نزدیک دمشق کشته شدند. و رئیس عمومی رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی از تعهد اتحادیه اروپا برای رعای حمایت مالی اضطراری برای ادامه فعالیت این رسانه استقبال کرد. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه اعلام کرد که این اتحادیه 5.5 میلیون یورو برای حمایت از رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی اختصاص خواهد داد. اتحادیه اروپا این اقدام را پس از آن انجام می‌دهد که دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بودجه رادیو اروپای آزاد را که توسط کنگرس آمریکا تصویب شده بود مسدود کرد. کالاس پس از نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل به خبرنگاران گفت که این کمک اضطراری از فعالیت‌های حیاتی رادیو اروپای آزاد حمایت خواهد کرد و آن را بودجه اضطراری کوتاه‌مدت برای فراهم کردن شبکه امنی برای روزنامه‌نگاری مستقل نامید. استفان کاپوس رئیس عمومی رادیو اروپای آزاد از کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، یان لیپاووسکی وزیر خارجه جمهوری چک و دیگران به خاطر حمایتشان تشکر کرد و گفت که این بودجه با آنان کمک میکند تا موقتاً فعالیت‌های رادیو اروپای آزاد را ادامه دهند و در دراز مدت به مبارزه حقوقشان برای تأمین بودجه مساوی به کنگرس در ایالات متحده ادامه خواهند داد.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدید به درس هفتم. درس هفتم از جغرافیه هفتم. امروز بازم قرار است مانند جلسه‌های قبلی درس‌های خوب و جذاب را بخوانیم که بسیار اینا دلچسب هستند. امیدوار هستم که درس امروزی که قرار است بخوانیم مانند جلسه‌های قبلی به دلتان بشینه. پس بیایید که با هم شروع کنیم درس‌های خوب و دلچسب خودم. با هم یک جا شروع میکنیم. در نخست وقتی که ما بخوایم پیش از یکی شروع کنیم، میخوایم یک ارزیابی بسیار کوتاهی از درس‌های گذشته داشته باشیم. میخوایم امروز نه مانند درس‌های قبلی، میخوایم از اولین جلسه خود سوال کنم از شما. در اولین جلسه ما خوانده بودیم خط سرطان را. کی حالا برای ما گفته میتونه خط سرطان چیست؟ خط سرطان چیست؟ کی برای ما گفته میتونه؟ بله، خط سرطان خطی بود شمالی ترین نقطه است که شعاع آفتاب در اونجا عمود میتابه. و جلسه و کی برای ما گفته میتونه بلندترین قله کوهی اسپنغر را؟ بله، سیکارام، درست است. و کی برای ما گفته میتونه که افغانستان نظر به آب و هوا اقلیمی که داره به چند بخش تقسیم شده؟ بله، به 6 منطقه تقسیم شده. خب سوال بعدی از شما سوال میکنم. بله، شما برای ما بگوین که اگر ما هندوکش را بررسی کنیم بخوانیم باید به چند حصه تقسیم کنیم؟ به کدام حصه ها تقسیم کنیم؟ بله، هندوکش شرقی و هندوکش غربی. خب درست است. خب ارزیابی پس است، بیاین که درس خود شروع کنیم وقتی ما خلاص نشه. امروز در جلسه هفتم بازم مانند جلسه‌های قبلی درس‌های خوب و دلچسب را داریم. درس‌هایی که بسیار مفید هستند، به معلومات شما افزوده میشن. شما میخواستیم که میفهمید جغرافیا خودش یک موضوع بسیار خوب است. درس‌های ما هر روز جذابتر شده میره. ببینین افغانستان که خواندیم خلاص کنیم، ما میرسیم در باره جغرافیای قاره آسیا. ببینیم که قاره آسیا، در قاره آسیا چی خبر است. بعد از قاره اروپا را میخوانیم در صنف 8، بعد از صنف 8 امریکا را میخوانیم، بعد از آفریقا را میخوانیم، بعد از استرالیا را میخوانیم، انترکتیکا را میخوانیم. همه اینا را، همه این موضوعات ما در جغرافیا میخوانیم. پس بیاین که با هم شروع کنیم جغرافیا. این موضوعات خوبه، شروع کنیم و ادامه بدیم و معلومات ما زیاد شود. پس بیاین شروع کنیم. در درس هفتم ما درباره نباتات صنعتی، نباتات طبی، جغرافیای بشری و درباره مالداری، علفچرها و جنگل‌های افغانستان می‌خوانیم. این چهار موضوع بسیار موضوعات خوب است. پس بیایید که با هم شروع کنیم. اول می‌خوانیم نباتات صنعتی. اولین نبات صنعتی پنبه را در نظر می‌گیریم. ببینین این پنبه، شما میفهمید پنبه همه ما استفاده میکنیم در لحاف و توشک و همی بخش ها. ببینید که پنبه خودش چه قسمی هستم. ببینید از پنبه ما استفاده های خیلی زیاد را میکنیم که ما شورتنش پنبه رو ما با عنوان چی میگیم؟ کمی لحاف و توشک جور میکنیم ولی استفاده های زیادی از خود دارم. پونبه شامل تریشه به نام لیفه و پونبه دانه یاد میشه که اینا در فابریکه های مخصوصی که داره از لیفه محلوجش در کارخانه ها از این تکه های نخی شطرنجی جوال و رسمان از اینا جور میکنم و از نبات پونبه روغن هم استحصال میشه که یعنی روغن های نباتی دیگه بعد از روغنش صابونی کالوشویی و از او گذاشته وقتی که صابون کالوشویی جور میکنه از او گذاشته اونا علف چیزهایی که باقی میمونه اونا چی میشه؟ علف حیوانی میشه. یعنی ببینیم هیچ زباله نداره، از هر قسمتش استفاده میشه. ببینیم قبل از اینکه افغانستان نارام شود ما فابریکه های زیادی داشتیم، در بگرام داشتیم، گلبهار، پلخمری، کندوز، مسار شریف، بلخ، هرات، هلمند، قندهار، ننگرهار، در اینجا ما فابریکه ها داشتیم که در اینجا انواع گوناگون فعالیت میکردن. بعض جایش صابون جور میکردن، رسمان جور میکردن، پارچه های نخی جور میکردن و اقسام دیگر. و امی نبات پونبه که است در ماه سور کشت میشه، در آخرای خزان جمع‌آوری میشه که هم به درجه اول تا درجه چهارم توسط دست چیده میشه. درجه اولش قیمت تر، درجه دو، درجه سه، درجه چهار توسط دست چیده میشه. و امی وقتی که یک بخواهید که پونبه کشت کنید، این پونبه در بهار باید باران زیاد باشه و در تابستان بسیار گرم باشه، در اینجا در این مناطق کشت میشه. در ولایت های مانند بغلان، کندوز، تخار، بدخشان حدی اکثر در این ولایت ها 90% پونبه خود افغانستان است در این ولایت ها کشت میشه و مردم ازش استفاده میکنن. دیگه نباتات صنعتی مانند لبلبو که در زمین هایی که بدون سنگ باشه و آهکی باشه کشت میشه و صاحب مناسبی در ولایت های بغلان و کندوز اینجا است که از وقتی لبلبو کشت میکنن دیگه در فابریکه ها از قند جور میکنه، در مخصوصا در فابریکه قند بغلان و همچنان از بازمانده از به عنوان غذای حیوانات استفاده میشه. و نیشکر هم در آب و هوای گرم و مرطوب که آبش زیاد باشه در اون مناطق زرع میشه، که بیشتر در ولایت های ننگرهار، لغمان، کنر در این مناطق است و از این از نیشکر گور، شاید گور دیده باشین یا خورده باشین، از گور تولید میشه و بازم از بازمانده نیشکر به عنوان غذای حیوانات استفاده میشه. و در آخر چند نمونه یا قلمه از این نیشکر از هند آورده که در ولایت قندهار هلمند هم زر میشه. یه شد از نباتات صنعتی. دیگر نباتات طبی که این قسم از نامش پیداست که داروهای گیاهی مانند زعفران، جان بادیان، دیگر شیرین بویا، هنگ، کاسنی، پنیرک، شیرخیش، گربه خورنگ، ملنگان، اسفرزه، سیر کوهی، زیره، اینا که هستن نباتات طبی است که اینا خودشان خود به خود میروید در کوها و بعضی هایش مانند زعفران، شیرین بویا، زیره، اینا که هست کشت میشه، مردم کشت میکنه، مخصوصا زعفران کشت میکنه و تولید میکنه و رو در خارج صادر میکنه. و انواع نباتات دیگه در افغانستان است که مشهورترین هیچ زعفران است که در ولایت ها کشت میشه، مردم پاک میکنن و اینا را در خارج روان میکنن که قیمت زعفران در کشورهای خارج، قیمت زعفران افغانستان خیلی بالا است. دیگه موضوع بعدی درباره اقوام افغانستان. ببینین افغانستان ما همه ما افغان هستیم و قوم های متفاوت مانند ازبک و تاجیک، هزاره، پشتون، نورستانی، پشی اینا هم در افغانستان زندگی میکنن که نظر به جغرافیا پشتون ها و تاجیک ها تقریبا در تمام افغانستان زندگی میکنه، هزاره ها و ازبک ها زیادتر در مناطق مرکزی و شمال، نورستانی ها و پشه ای در ولایت های شرقی، بلوچ ها که در زبان بلوچی صحبت میکنه اینا در جنوب غرب افغانستان زندگی میکنه و دیگر اقوام به شکل پراکنده در می بخش های از افغانستان زندگی میکنن که با جزئیات بیشتر انشاءالله ما در جغرافی صنفی دهم قرار اینا رو همهشون میخوانیم. دیگر درباره زبان افغانستان، در افغانستان قبلا مثل که در جلسه قبلی گفتیم بیشتر از 30 زبان و لهجه وجود داره که زبانهای مانند پشتو، دری، ازبکی، ترکمنی، پشه، نورستانی، اشکاشمی، زیباکی، پراچی، منجی، واخی، جوتی و غیره اینا که از زبانهای افغانستان است. زبان دری و پشتو به خاطر که گوینده زیاد داره زبان رسمی افغانستان است و دیگران را مردم همطور به شکل محلی استفاده میکنه. و دین افغانستان کلی مردم افغانستان مسلمان است و هر بیشتر از اقلیت های یا مذاهب دیگه هم در اینجا در افغانستان زندگی میکنم. و میرسیم به مالداری. ببینین مالداری مردم، بیشتر مردم افغانستان از مالداری و کشت و زراعت منبع عایداتشان هستند، ولی بیشتر مردم افغانستان کشت و زراعت میکنن و یک قسمتشون از اونا مالداری هست که مالداری با انواع حیوانات اهلی گونه متفاوت را پرورش میدن. مانند حیوانات اهلی بوز و گاو و شتور و گوسفند و اسب اینا پرورش میدن و که از جمله او گوسفند است که گوسفند بیشتر مردم افغانستان گوسفند دارن که گوسفند ها یعنی گوسفند ها هراتی، ترکی، قنداری اینهاش بسیار شهرت زیاد داره که در رمه های خرد بزرگ مردم از پرورش میده، از گوشت، پوست، روده استفاده میکنه که پشم و پوست و روده یعنی گوسفند ها در خارج صادر میشه که منبع خوب عایداتی را تشکیل میده. دیگر گوسفند قرقل، گوسفند قرقل که در ولایت های شمالی افغانستان نگهداری میکنه، مانند سمنگان، بلخ، جوزجان، فاریاب، کندوز و هرات، این مناطق این گوسفند ها را زیاد پرورش میده که از این پوستین و پوستینچه تولید میکنه که در خارج کانادا و روسیه و امریکا میرسانه. و برای قره پوست، برای قره قال که است بسیار کمیاب و مشهور است که در ولایت های در کشورهای امریکا و ممالک اروپایی به فروش میرسه. دیگر حیوانات مانند شیر گاو، گاوی شیری، گاوی که شیر میده از شیر استفاده میکنه، مردم در دهات از استفاده میکنه. و اسب، اسب قطغنی، مزاری، ترکمنی، هراتی اینا بسیار مشهور زیاد هست که در بزکشی، نیزه بازی، باربری، دهقانی و سواری و انتقال گاردی و کراچی از اینا استفاده میشه. و دیگه اشتر یا شتور هست که شتورها بیشتر در نزد کوچی ها هست چون کوچی ها از یک محل در محل دیگه سفر میکنه و سایل خود توسط می شتورها انتقال میده. و دیگه مرکب یا به اصطلاحی ما مردم افغانستان خر که برای بارکشی استفاده میشه که زیادتر مردم دهقان ها از بخاطر کار کشیدن از مرکب استفاده میکنه. و همچنان حیوانات وحشی افغانستان، در افغانستان بیش از 120 نوع حیوان پستاندار وحشی وجود داره که از جمله پلنگ، شیر، گرگ، روباه، شغال، خرگوش و دیگه است و 500 نوع پرنده در افغانستان زندگی میکنه، مانند قاز، شاهین، مرغابی، کب، مرغ دشتی و اقسام گنجش افغانستان وجود داره. خب این هم بود از جلسه امروزی ما. شما امروز ما در جلسه ما بسیار موضوعات خوبی را خواندیم، موضوعات دلچسبی بود که از جمله موضوعات جالبی که ما خواندیم که در افغانستان ما بیش از 500 نوع پرنده داریم که پرنده ها را که ما نام بگیریم 500 نوع خیلی زیاد است که از جمله شاهین و قاز و انواع گنجش که تر چیز هست که ما اصلا فکر نمی‌کردیم که در افغانستان بیش از 500 نوع پرنده باشه. اگر ما همی جمحل که زندگی میکنیم و در نظر بگیریم، فقط شاید بتانیم که 10 تا از پرنده را نام بگیریم که چه برسه به 500 نوع پرنده. خب گذشته از اینا کارخانگی شما 4 تا کارخانگی دارن. شماره اولی، از نبات پنبه چه استفاده صورت میگیرد؟ شماره دو، نیشکر در چه نوع آب و هوا خوبتر رشد میکنه؟ درباره گوسفند و گاو معلومات بدیم و بعدی درباره حیوانات وحشی کشور خود چی میدانید؟ درباره حیوانات وحشی افغانستان هر چی میدانید پیدا کنین، از هر جایی پیدا از پدر کلانتان پرسان میکنین، از همسایتان پرسان میکنین، از هر جایی پرسان میکنین درباره حیوانات وحشی افغانستان معلومات پیدا کنین. مثلا گرگ در کجا زندگی میکنه، پلنگ در کجاست، شیر در کجاست و دیگه حیوانات وحشی کسب. خب این بودم از جلسه هفتمی ما. امیدوار است موضوعاتی را که خواندیم یاد گرفته باشین، سوالی برای شما خلق نشده باشه. شما را تا جلسه بعدی به الله پاک و بی‌نیاز می‌سپارم. وقت شما خوش، خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
با عرض سلام خوش آمدین بر جلسه هفتم از جغرافیستان هشتم. امروز هم قرار است که موضوعات از متفاوت از جغرافیستان هشتم را با هم یک جایی بخوانیم. طبقه که قبلا هم بر شما گفته بودم، جغرافیستان هشتم درباره قاره اروپا و قاره امریکا صحبت میکنم. ما قاره اروپا را همهشون را خواندیم، تمام کردیم و حالا درباره قاره امریکا میخوانیم که در درس‌های گذشته درباره جغرافیای طبیعی از جمله کوه‌ها و دریاها صحبت کردیم و امروز هم به ادامه جغرافیای طبیعی قاره امریکا می‌خوانیم. موضوعاتی که امروز قرار است بخوانیم درباره جهیل‌ها، بحیره‌ها و خلیج‌های قاره امریکا می‌خوانیم و همچنان درباره اقلیم قاره امریکا هم می‌خوانیم که این موضوعات مربوط به جغرافیای طبیعی قاره امریکا میشه. خب در نخست درباره جهیل‌های قاره آمریکا صحبت کنیم. قاره آمریکا را از نظر تشکیلات اگر بگیم به سه منطقه تا به سه حصه تقسیم شده که آمریکای شمالی هستن، آمریکای مرکزی و آمریکای جنوبی هست که آمریکای مرکزی و آمریکای جنوبی رو به نام آمریکای لاتین هم یاد می‌کنم. خب درباره جهیل‌هایشون هم می‌خوام، جهیل هم آبی ساده است که چهار طرفش خشک باشه. در قاره امریکا پنج دریاچه بزرگ یا چند پنج جهیل بزرگ به نام‌های سوپریر، میشیگان، هورن، ایری و انتاریو وجود دارند که دریاچه سوپریر بزرگترین دریاچه آب شیرین جهان را تشکیل می‌دهد که سوپریر، هورن و میشیگان با آب‌های با آبراهای کوچک به یکدیگر متصل هستند. دریاچه یا جهیل ایری جدا هستند و جهیل انتاریو از طریق سنت لورنس به اقیانوس اطلس وصل می‌شوند و آبشار نیاگارا بین ایری و انتاریو قرار دارد و آبش به سمت ایالات متحده آمریکا در حرکت است. و دریاچه یا جهیل میشیگان از طریق کانال به رودخانه میسیسیپی متصل میشه. دریاچه میشیگان با میسیسیپی که بزرگترین دریای در آمریکا هست وصل است و همچنین دریاچه های جهیل های جنوبی غربی آمریکا هست که اونا به اقیانوس ها راه نداره و بزرگترین دریاچه یا بزرگترین جهیلش گرت سالت هست در آمریکای جنوب غربی. و همچنان به ادامه جهیل‌های آمریکا اگر در کانادا را در نظر بگیریم، در کانادا دریاچه‌ها یا جهیل‌هایی که در اونجا است از فعالیت‌های یخجالی هست و توسط ارتفاعات لورنشین احاطه شده که این جهیل‌ها را به وجود آورده و همچنان گذر آب‌ها از دریاچه‌ها به اقیانوس‌ها و به خلیج هادسون هم وصل هستند. در آمریکای مرکزی جهیل‌هایی که وجود داره بیشتر از فعالیت‌های تکتونیکی با وجود آمده که دریاچه نیاگارا هست که بزرگترین جهیل در آمریکای مرکزی است. طولش به 167 کیلومتر میرسه و عمقش به 70 متر و دارای جزایر آتشفشانی هم هست. در آمریکای جنوبی دریاچه تیتیکاکا هست که در مرز پرو و بولیوی قرار داره که مرتفع‌ترین جهیل در منطقه را تشکیل میده که در ارتفاعات 3815 متر از سطح بحر قرار داره. و همچنان بحیره های امریکا را در نظر بگیریم. خب موقعیت قاره امریکا را در نظر بگیریم، از چهار طرف به آبهای آزاد راه داره. از طرف شمال و جنوب در نظر بگیریم به قاره اروپا و نیمکره جنوبی و نیمکره شمالی، قطب شمال و قطب جنوب، و از طرف به بحرهای آزاد هست که نسبت به دیگه خشکه ها نسبت به دیگه قاره ها دور هست و بحیره های زیاد را هم در خود جای دادن که بحیره کارابین یک از معروف ترین بحیره در امریکا هست که در بین جزایر هند غربی یعنی آنتل بزرگ و آنتل کوچک قرار دارد و همچنان در بین سواحل شرقی آمریکای مرکزی و شمالی آمریکای جنوبی قرار دارد. مساحتش به 1,943,000 کیلومتر مربع میرسه. ویژگی هایش این است که دارای اقلیمی استوایی هست، درجه حرارت اونجا 23 تا 27 درجه سانتیگراد میرسه و نظر به شوری آب نمکش کم هست و از آبهای اقیانوس ها هم جدا هست. این از ویژگی های بحیره کارابین هست و همچنان اهمیت اقتصادی و استراتژیک بحیره کارابین اگر در نظر بگیریم، به خاطر که در مسیر موقعیت، به خاطر اهمیت اقتصادیش که در جای بسیار خوبی قرار گرفته، مسیر تجارتی بین اقیانوس اطلس و اقیانوس آرام از طریق کانال پاناما تشکیل میده که اموال تجارتی از طریق کانال پاناما از اقیانوس اطلس به اقیانوس آرام وصل میشه و از جمله پرتردد ترین راهی آبی در جهان هم هستم که بندرهای زیادی، بندرهای تجاری زیادی در ساحل بحر کارابین وجود دارن و همچنان بحیره های قطبی در کانادا وجود دارن، بحر بیوفورد و بحر لابرادور هستن. خب چون کانادا نزدیک به قطب شمال هسته، نظر به آب هواش که در نظر بگیریم مشابه به آب هوای قطبی هست. این آب هوایش بسیار سرد است، پشت از یخ هسته که زمستانش هم بسیار طولانی هسته که درجه حرارت در زمستان اونجا به منفی 50 درجه سانتیگراد هم میرسه و تابستان هم شم خیلی کوتاه است، 1.5 تا 2 ماه در تابستانش میرسه که می بهیره هایی که در کانادا وجود داره. و از لحاظ کاربردی اگر در نظر بگیریم فقط اینجا کشتی های تحقیقاتی میره و انواع مختلف از ماهی ها زندگی میکنه و در بحیره بیوفورد اونجا نفت داره که از نفت اونجا استخراج میکنه، از جمله استفاده هایی از بحیره هایی که در کانادا وجود داره هستن. و همچنان به ادامه بحیره های امریکا که بخونیم، دریای چوکچای هست که این در شمال غربی آلاسکا موقع داره و بیشتر سال یخ بسته هست. دریای برینگ هست که در آمریکای شمالی، در بین آمریکای شمالی و آسیا قرار داره، مساحتش هم خیلی بزرگ هست که به 2,269,000 کیلومتر مربع میرسه. این به اقیانوس منجمد شمالی از طریق تنگه برینگ که به عرض 85 کیلومتر هست با متصل هست. ویژگی های شی هسته که در بخش های شمالش به خاطر که نزدیک به قطب شمال هسته یخ بسته هسته و بخش جنوبیش که نزدیک به استوا هسته گرم هسته، آنجا آبش یخ زده نسته به خاطر کشتیرانی مساعد هسته. و همچنان اگر درباره خلیج های امریکا بخوانیم، خلیج های امریکای شمالی مخصوصا، در امریکای شمالی گفتم کشور ایالات متحده امریکا و کانادا وجود داره. اونجا مشهورترین خلیج هایی که هست یکی خلیج مکزیکو هست که در جنوب شرق امریکای شمالی موقع داره، در اونجا ذخایر نفت و گاز طبیعی هم وجود داره و نظر به اقلیم جگه در نظر بگیریم، جریان گرم گلف استریم هست که بالای اون منطقه تاثیر بسیار خوبی داره و همچنان نظر به اقلیم و شرایط که داره رشد صنعتی و تجاری در این خلیج زیاد هستم. دیگه خلیج کامبیج هست که در شرق مکزیکو موقع داره، از جمله خلیج های معروفی امریکای شمالی هستن. دیگه خلیج های سواحل شرقی امریکای شمالی هست که شامل چندین خلیج مهم در سواحل شرقی وجود داره. و خلیج های شمالی کانادا را اگر در نظر بگیم، چون کانادا نزدیک به قطب شمال هست، خلیج هایش هم بیشتر سال یخ بسته است و غیر قابل کشتیرانی هست و زیاد ازشون استفاده صورت نمیگیره. و خلیج های امریکای شمالی که آبهای سواحل شمال شرق و شمال را در نظر بگیریم، ویژگی هایش که هست سرد و یخ بسته هست و این سردیشان بالای اقلیم منطقه تاثیر مستقیم داره. سواحل اقیانوس آرام که شکستگی در مناطق کمتر است و سواحل صافتر که سواحل شمال غربی جزایر شکسته و پراونده هستند. و خلیج های بزرگ مانند خلیج کالیفرنیا و خلیج های آلاسکا هست که دیگه خلیج ها ازشون استفاده میشه برای کشتیرانی و تاسیسات بندری ازشون استفاده میشه. و خلیج های امریکای جنوبی را در نظر بگیریم، خلیج هایی که در ساحل اقیانوس اطلس امریکای جنوبی اونجا زیاد خلیج وجود نداره و سواحلی که در دیگه مناطق امریکای جنوبی وجود داره، مثلا سواحل آرژانتین هست که در جنوب شرقی وجود داره که از اون نمک استحصال میشه و مصب رود پارانا هست که سواحل وسیع و طولانی ریو دوال پالتا را تشکیل میده و همچنان خلیج کوچک سادو مارکوس هست که شرایط مناسب برای کشتیرانی را فراهم کرده و مصب دریای آمازون هست که در مصب دریای آمازون هم قابل کشتیرانی هست و سواحل بحر کارابین هست که بزرگترین خلیج ونزوئلا که از لحاظ تجارتی اهمیت زیاد داره و همچنان خلیج بزرگ پاناما هست که در اقیانوس در ساحل اقیانوس آرام قرار داره و از جمله خلیج های بسیار خوبی برای حمل و نقل و کشتی ها هست که از طریق کانال پاناما به اقیانوس آرام وصل است. در کشور اکوادور خلیج گواگل هست که بزرگترین خلیج منطقه را تشکیل میده و در کشور شیلی یا جنوب خط استوا شکستگی در مناطق زیاد است و خلیج های مارپیج و کم ارج مانند خلیج کورکوادو و خلیج پیناس دی پیناس هست که در اونجا هم از لحاظ تجارتی استفاده های صورت میگیرن و چالش هایی که در اینجا وجود داره نظر به کشورها و سواحل وسیعی که وجود داره خلیج های مناسب زیاد قرار داره و همچنین به خاطر وضعیت هایشان نظر به موقعیت ها و کوه هایی که وجود داره ازشان زیاد استفاده صورت نمیگیرن. مرسیم در بخش اقلیم قاره امریکا. قاره امریکا نظر به موقعیت جغرافیایی قرار داره از 7 تا 83 درجه از بلد شمالی قرار داره که بیشتر مناطق در کمربند اقلیم قطبی معتدل قرار داره و تفاوت درجه حرارت در اینجا زیاد هست که در شمال و جنوب قاره در نظر گرفته میشه. مثلا در امریکای جنوبی از خط استوا گرم هست و در مناطق امریکای شمالی که کانادا هست اونجا بسیار سرد هست و در اینجا جریان هوای مرطوب هم حرکت است که در شرق کوههای مانع ورود هوای مرطوب اقیانوس اطلس نمیشه و همچنان در غرب است که یک کوههای راکی هست که مانع ورود هوای مرطوب به از اقیانوس آرام میشه. و همچنان دشت های قاره امریکا را در نظر بگیریم، دشت ها در امریکای شمالی شرایط تبدیل هوا بین ارضهای قطبی و ارض استوایی را فراهم میکنند که چون نظر به شمال قطبی هست و در جنوب استوایی هست و جریان های باد که در اینجا هست جریان گرم گلف استریم هست که در ساحل جنوبی را گرم میکنند، جریان های سردی مانند البرادور هست که قسمت های شمالی قاره را سرد میکنند و همچنان مناطق مرطوب خشکی که وجود دارد سواحل اطلس و آرام هست و مناطق مرکزی کوههای راکی اینا خوشترین مناطق در قاره امریکا را تشکیل میدن. و ویژگی هایی که اقلیم منطقه هست که در شمال قاره افریقا اونجا آب و هوا سرد است و اونجا اقلیمش از نوع توندرا هست و در جنوب قاره معتدل و نیمه گرمسیری وجود دارد. و در امریکای جنوبی در نظر بگیر امریکای جنوبی بین ارض بلدهای 12 تا درجه شمالی و 56 درجه جنوبی قرار دارد که بیشتر در منطقه گرمسیری هست و تنها بخش از امریکای جنوبی هست که در منطقه معتدل قرار دارد. کوههای اندیز اینجا وجود دارد که مانع عبور هوای مرطوب به طرف شرق میشد که جریان های آب گرم استوایی در سواحل شرقی باعث افزایش درجه حرارت در زمستان میشه و همچنین جریان آب سرد پیرو هست که در سواحل غربی درجه حرارت کم میکنه که حتی در نزدیک های خط استوا هم میرسه. خب این بودم از درس امروزی ما و شما که امروز ما درباره جهیل ها همچنان درباره بحیره ها و خلیج های قاره امریکا صحبت کردیم و همچنان در جلسه های قبلی درباره کوه ها و دریاهای قاره امریکا صحبت کردیم و ما از سنت هفتم که تا هنوز شروع کردیم درباره قاره آسیا جهیل خلیج بحیره را خواندیم، درباره اروپا هم خواندیم، درباره امریکا هم خواندیم. در سنت نهم که ما برسیم درباره آسیا، درباره استرالیا، همچنان درباره افریقا هم درباره جهیل هایش، بحیره هایش، خلیج هایش می‌خوانیم. شما باید اینا رو خوب یاد داشته باشین، اینا رو یاد بگیرین تا موضوعات پیچیده نشه. و در آخر کارخانگی شما دو تا برتون آماده کردیم، یکی موقعیت جهیل های کشورهای آمریکای جنوبی را در نقشه تعیین کنید و دومی از طریق کدام کانال اقیانوس اطلس با اقیانوس آرام وصل شده است. درباره دو موضوع تحقیق کنید و جوابشان را پیدا کنید. تا جلسه بعدی شما را به الله پاک و بی‌نیاز می‌سپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدارتون.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
با نام خدا و با عرض سلام خوش آمدید به درس هفتم از جغرافیای سنف نهم. امروز هم به ادامه درس‌های قبلی خود درباره جغرافیای قاره استرالیا صحبت می‌کنیم. پس بیاین که درس بسیار خوب و دلچسب خود را با هم یک جایی شروع کنیم. در این جلسه ما قرار است درباره جهیل‌ها، اقلیم، جغرافیای سیاسی و همچنان درباره دین و زبان قاره استرالیا با هم صحبت کنیم. پیش از اینکه وقت مضایع شود بیاین که درس خود را شروع کنیم. در نخست درباره جهیل های قاره استرالیا که صحبت کردیم، در قاره استرالیا جهیل های زیاد وجود داره که جهیل ها یه آب شیرین کم است ولی جهیل های وجود داره که از اونجا نمک استحصال میشه. نه که یکی از دریاچه های استرالیا در استرالیا مانند دیگه قاره ها مانند اروپا و امریکا اونجا آب داخل خشکی نفوذ نکرده، به این دلیل دریاچه های زیاد وجود نداره که از جمله مشهورترین دریاچه های دریاچه ایر است که بزرگترین دریاچه نمکدار در استرالیا است و در شمال غرب ایالت جنوبی استرالیا ها در جنوب صحرای سیمپسون موقعیت داره. این دریاچه از دو بخش تشکیل شده که بخش بزرگ شمالی و بخش کوچک جنوبی این هست که توسط یک کانال طبیعی با یکدیگرشان هم متصل هستند. و در دریاچه این یک پارک ملی است که حدود 15 متر به پایین‌تر از سطح دریا قرار داره که دریاچه عمیق‌ترین نقطه در قاره استرالیا هست. دریاچه های دیگری که در جنوب دریاچه ایر وجود داره، دریاچه های تورنس هستند، دریاچه گاردنر هستند که اینا پوشته از نمک هستند و همچنان این دریاچه ها با اثر گرمای بسیار شدید همیشه در حال تبخیر و یا خشک هستند. و همچنان دریاچه های دیگه در استرالیا وجود داره، دریاچه کارنگی است، بارلی، مور و دریاچه های که در جنوب غرب و غرب استرالیا قرار داره. اینها هست از جمله دریاچه های بسیار مشهوری از قاره استرالیا هست. خب درباره اقلیم قاره استرالیا بخوانیم. در نخست اول باید بفهمیم که تغییر فصل در قاره استرالیا چگونه هست. قاره استرالیا در نیمکره جنوبی واقع داره و همچنان در نیمکره جنوبی نسبت به نیمکره شمالی خشکی کم است. اگر ما که در نیمکره شمالی زندگی میکنیم، اگر در نیمکره شمالی تابستان باشه، فصل تابستان باشه، در نیمکره جنوبی در قاره استرالیا زمستان هست. شما گردش زمین ما در جلسه های اول جغرافی صنف هفت خواندیم گردش زمین چگونه است و چگونه فصل ها ایجاد میشه. بازم اگر شما کدام جای سوال داشتین میتونین به کتاب صنف هفت مراجعه کنین و تغییر فصل ها رو در همون دو قسمت بخونید. و ویژگی های اقلیمی قاره استرالیا از جمله تابستانش بسیار گرم و خشک است و زمستانش معتدل و همچنان اقلیم تحت استوایی هم در قاره استرالیا هست و همچنان یک سوم مساحت استرالیا به دلیلی که زیاد خشک است قابل کشترانی قابل کشاورزی نیست. همچنان بازم درباره اقلیم قاره استرالیا که بخوانیم بیشتر، آب و هوای استوایی در قاره استرالیا در شمال وجود داره که در اینجا تابستانش بارانهای موسمی میبارن و آب و هوای معتدل و گرم در مناطق کوینزلند آب و هوایش معتدل است، اما فصلهای خشک سال هم در اینجا وجود داره و دیگر در حاشیه ویلز جنوبی و ویکتوریا در اینجا آب و هوا مرطوب و معتدل و گرم است و خشکسالی در قاره استرالیا و قاره استرالیا به دلیل کمبود برف و بارش در اینجا خشکسالی ایجاد میشه که در بعض از مناطق قاره استرالیا سالانه 250 میلیمتر باران میباره و در بعض مناطق کوهستانی بارش سالانش به 500 میلیمتر میرسه که نسبت به دیگر مناطق مانند آفریقا یا امریکای جنوبی در این نسبت به این مناطق بارندگی خیلی کم هستن. و همچنان اقلیم صحرایی، صحراهای مرکزی و غربی که بخش زیاد از مناطق مربوط به غربی استرالیا رو در بر میگیره که دارای اقلیم صحرایی میباشه. و همچنان جغرافیای سیاسی استرالیا. جغرافیای سیاسی استرالیا، حکومت و ساختار سیاسی استرالیا نو حکومتش فدرالی شاهنشاهی است که با ملکه انگلستان در رأس دولت قرار داره و او همه ساله رئیس دولت تعیین میکنه، ولی در کل که است حکومتش نه فدرالی مانند ایالات متحده آمریکا است که نه حکومتش فدرالی است، به مدت 4 سال تعیین میشه و متشکل از 11 ایالت است که هر 7 ایالت پارلمانی است که در رأس قرار داره و توسط رأی مردم و رئیس ایالت تعیین میشه. زبان رسمی مردم استرالیا انگلیسی است و پایتختش شهر کانبرا هست و سیدنی یک از شهرهای بسیار مهم و صنعتی قاره استرالیا کشور استرالیا هست. و بازم درباره جغرافیای سیاسی استرالیا یک صحبت کنیم. شهرهای بزرگ مهمی که در استرالیا است با عنوان بندر استفاده میشه، ویکتوریا مرکز ملبورن هست، کوینزلند مرکز برزبین، استرالیای جنوبی مرکز آدلاید، استرالیای غربی مرکزش پرت، تسمانیا مرکزش هوبارت که جزیره در جنوب استرالیا واقع داره و مناطق مستقل دیگه منطقه پایتخت کانبرا هست و منطقه شمالی هست و استرالیا استقلالش از سال 1901 میلادی کسب کرده و پارلمان فدرالی قاره استرالیا طور است که مجلس نمایندگان 148 عضو داره و همچنان مجلس سنای قاره استرالیا 76 عضو داره. و جغرافیای بشری در قاره استرالیا درباره نفوس و نژاد ببینید، ساکنان اولی قاره استرالیا مردمانی بوده که از جنوب شرق استرالیا
در این مناطق کوچ کرده و همچنان که در بومیان استرالیا پوست رو نسبتا به خود استرالیا کمی تیره تر است و حدود 550 قبیله هست که هر قبیله بازم به چندین طایفه دیگه تقسیم شده. و تاثیر مهاجرت های اروپایی را در نظر بگیریم، بعد از اینکه اروپایی ها پس از اینکه اروپایی ها در استرالیا در سال 1830 میلادی رفتن حکومت کردن، جمعیت بومی ها به شدت بسیار کم شد که در اوایل قرن 20 میلادی حدود 60,000 نفر میشد، ولی بازم شرایط زندگی در قاره استرالیا بهتر شد، مردم بومی قاره استرالیا جمعیتشون افزایش یافت، به دلیل یک بود مواد خوراکی زیاد شد و همچنان کار و زندگی و شرایط زندگیشون خوبتر شد که شفاخانه ها ایجاد شد که باعث شدن که مردم منطقه پیشرفت کنن. و همچنان رشد جمعیت در سال 1920 میلادی جمعیت قاره استرالیا به 5 میلیون نفر میرسد و در سال 1945 حدود 25 سال بعد جمعیت نفوس قاره استرالیا به 7.5 میلیون نفر افزایش یافت. یعنی از 7.5 میلیون نفر نصف زنا را انگلیسی ها، نصفشان انگلیسی ها تشکیل میداد. و بازم به ادامه جغرافی بشری مهاجران، بعد از جنگ جهانی دوم که قاره استرالیا قاره امریکا اروپا را ویران کرد و همچنان قاره استرالیا را به اندازه کمی، ولی بیشتر مردم اروپایی در این منطقه در منطقه استرالیا مهاجرت کردن و وارد کشور شدن و زندگی جدیدشان آغاز کردن. و اگر در باره ترکیب نژادی قاره استرالیا صحبت کنیم، بیش از 90% مردم استرالیا سفید پوستا به ویژه انگلیسی ها تشکیل میدن، حدود 70% مردم آسیایی و 1% دیگه بومی های هم منطقه تشکیل میدن. ما همچنان نژادهای دورگه از ترکیب سفید پوستان و بومیان هم ایجاد شده که به فیصدی کمی در اونجا زندگی میکنن. و همچنان 85% جمعیت کل قاره استرالیا در شهرها زندگی میکنن که شهرهای پرنفوذ مانند سیدنی و ملبورن هستند که بیش از هر شهرش بیش از 6 میلیون نفر در این مناطق زندگی میکنن. و دین و زبان قاره استرالیا، اکثریت مردم استرالیا مذهبشان یا دینشان مسیحیت است و همچنان ادیان دیگه مانند بت پرستی و دینها ادیان ابتدایی در جزایر اقیانوسیه و استرالیا هم وجود دارند و پیروان دین اسلام و یهودیت هم در استرالیا زندگی میکنن، ولی مسلمانان و یهودیان در اقلیت قرار دارند در قاره استرالیا. و زبانشان، در زبان رسمی قاره استرالیا انگلیسی هست و همچنان زبانهای مختلف دیگه هم در استرالیا و جزایر اقیانوسیه وجود داره که اونها از انگلیسی مجزا است و زبان محلی خودشان صحبت میکنن. و همچنان زبان انگلیسی به این دلیل زبان رسمیشان شده که انگلیسی ها بیشتر، مردم انگلیسی بیشتر در اونجا زندگی میکنن و تحت مستعمره انگلیسی ها به مدت بسیار طولانی بوده که اونها زبان انگلیسی در تمام مردم یاد گرفته و همچنان که به عنوان زبان رسمی در انگلستان تعیین شده. و زبان پولینزی است که بیشترشان در بیشتر مردم های بومی استرالیا با این زبان تکلم میکنن. خب این بودم از جلسه امروز ما. امروز ما موضوعاتی درباره قاره استرالیا مخصوصا دین، مذهب، نژاد، جهیل ها و موضوعی دیگه که ما درباره جغرافی سیاسی قاره استرالیا صحبت کردیم. خب جغرافی سیاسی قاره استرالیا در نظر بگیریم، اینا نوع حکومتش فدرالی است، ولی در رأس فدرال ملکه انگلستان نقش داره که ملکه انگلستان همیشه دخالت خود داره که رئیس ایالت در نظر بگیره، رئیس کل در نظر بگیره، ولی متشکل از 7 ایالت است که هر 7 ایالت رهبرشان توسط رأی مردمی ایجاد میشه، ولی در کل که هست نوع حکومتشون فدرالی مانند ایالات متحده امریکا هست. و همچنان پایتخت قاره استرالیا کامبرا هست و شهرهای مشهوری که در قاره استرالیا است در خشکی استرالیا ملبورن و سیدنی هستند که اینا از جمله شهرهای بسیار صنعتی و تجاری در قاره استرالیا به شمار میره. و همچنان زبانهای قاره استرالیا بیشتر زبانشون انگلیسی است و انگلیسی هم به این دلیل هست که مردم انگلستان در این منطقه بیشتر مهاجرت کردن که تقریبا اگر در نظر بگیریم حدود 90% زنها را سفید پوست است که 90%شان از جمله اگر در کل در نظر بگیم 80% مردم استرالیا انگلیسی ها تشکیل میده که انگلیس ها بیشتر در قاره استرالیا مهاجرت کردن و تحت به مدت طولانی تحت مستعمره انگلستان قرار داشته. به همین دلیل بوده که زبانشان به زبان زبانشان تغییر کرده از زبان اصلیشان و مردمشان به زبان انگلیسی صحبت میکنن. و همچنان اگر در باره پول رایج قاره استرالیا صحبت کنیم، بیشتر دلار هست، ولی دلاری که در قاره استرالیا هست با دلار امریکایی فرق میکنه، نامش دلار است ولی فرق میکنه. خب دیگه در باره قاره استرالیا در باره زبانشان هم صحبت کردیم، ولی در پهلوی زبان انگلیسی زبان دیگه به نام بولنزی هم رایج است که زبان بولنزی فقط مردم های بومی و مناطق یاد داره، ولی زبان رسمی انگلیسی است. بعد از انگلیسی بولنوی هست که بعضی مردم های بولنوی ممکن است که به زبان انگلیسی هم چنان تکلم کنند. خب این بودم از درس امروزی ما. شما زیاد صحبت نمی کنیم، وقت شما رو نمی گیرم. خب در آخر که برای شما کارخانگی که آماده کردیم، کارخانگیش خود گوش کنین. در نخست بومیان استرالیا از کجا وارد استرالیا شدن و فعلا تعداد آنها به چند هزار نفر می رسن. دیرم برای شما تشریح کرده بودم. دومی، طرز حکومت استرالیا چگونه هست. سومی، کدام مناطق استرالیا دارای اقلیم صحرایی می باشد. و چهارمی، پایتخت استرالیا در کدام بخش موقعیت دارد. خب شما سوال ها را از پیداق این جواب باشانه و همچنین شما میتونید از کتاب جغرافی صنفی نهم مراجعه کنید و جواب های همه اینا را شما در اونجا به شکل بسیار خلاصه و مشرح پیدا کرده میتونید. خب این بودم از جلسه امروزی ما. شما امیدوار هستم که هر جایی که هستین خوش خندان سلامت باشین. تا جلسه بعدی شما رو به الله پاک و بی‌نیاز می‌سپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدار شما باشد.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدید به جلسه هفتم از جغرافی صنف دهم. خیلی خوشحال هستم که در مقابل شما قرار دارم و درس‌های خوب و جالب و دلچسب از جغرافی صنف هفتم را با هم یکجای می‌خوانیم. پس بیاین که موضوعاتی مهمی که تا هنوز نخواندیم، تا هنوز معلوماتی درباره این مناطق و این موضوعات نداریم را با هم شروع کنیم. در نخست بیاین که بفهمیم که امروز قرار است چه موضوعات را بخوانیم. امروز قرار است درباره اهمیت آب در اقتصاد زراعتی، تولید انرژی و حیات صحبت کنیم و همچنان درباره حوزه های آبگیر افغانستان که از جمله حوزه آمو و همزه حوزه کابل قرار است که در جلسه امروزی با هم صحبت کنیم. پس بیاین که با هم شروع کنیم. در نخست اهمیت آب در اقتصاد زراعتی، تولید انرژی و حیات. ببینن آب منبع حیات است. اگر آب نباشه هیچ موجودی زنده نمیشه. برای مثال اگر ما در نظر بگیریم، آب است که نباتات رشد میکنن. نباتات را حیوانات از حیوانات و انسان ها ازشون استفاده میکنن. ما اگر در نظر بگیریم حیوانات استفاده میکنن که بعد از بعدش ما از حیوانات استفاده میکنیم. مثلا گاو و گوسفند اونها از نباتات استفاده میکنن که ما از شیر و گوشت و لبنیات گوسفند و گاو استفاده میکنیم. و همچنان آب است که ما انسان ها زنده هستیم. اگه بدن ما آب نداشته باشه ما تا 7 روز از بین میریم. باید آب ما درست استفاده کنیم و قدر آب بفهمیم. خب خلاصه از اینا اگر اهمیت آب ما در نظر بگیریم، 71% از سطح زمین را آب در بر گرفته که تنها 2.8% از اینا را آب شیرین در بر میگیره که آب شیرین هم آب قابل استفاده باشه. ببین آب در جهان بسیار زیاد است، ولی آبی که قابل استفاده باشه بسیار کم است که همین آبهای قابل استفاده که 2.8% کل آب جهان 2.8% قابل استفاده است که در یخچال‌ها و جهیل‌ها و آب‌های زیرزمینی ذخیره شده. و اگر ما آب در نظر بگیریم، آب در جاهای متفاوتی که خود ما می‌فهمیم برای آشامیدن، برای تولید انرژی، برای زراعت، برای حمل و نقل، برای تغذیه حیوانات، انسان‌ها و نباتات، برای اینها همه‌شون قابل استفاده هست. و همچنان مشکلات و تهدیدهایی که وجود داره برای کاهش آب، یکی است که آب بسیار به رویه در مزارع، در صنایع، در خانه ها بسیار به رویه استفاده میشه. و همچنان چاهایی بدونی که موقعیت خوبی جغرافیایی اونا رو پیدا کنن، چاهایی که سر به خود ایجاد شده، این باعث میشه که یه آبهای شیرین کم شد. و همچنان چالش هایی که وجود داره، بیشتر آبی که در جهان وجود داره آبهای شور هست که باید یک ماشینی باشه که باید لایز و سرمایه گذاری شد که آبی شور به آب شیرین تبدیل شد. و اگر در مقابل این چالش ها و مشکلات که هست، راه حل هایی هم برای محافظت از آب هم وجود داره. اگر کاهش منابع آب کم است، باید آب خوب مدیریت شد که آبی آشامیدنی از آبی که در زراعت استفاده میشه و حمل و نقل استفاده میشه باید جدا شه. و همچنان در آبیاری اگر استفاده میشه، باید از روش های جدید استفاده شه که آب ضایع نشه. و همچنان نباتاتی باید نباتاتی که در مناطق کشت میشه، باید خوی نبات را درک کنن که نبات در هیچ قسم آب کم یا آب زیاد ضرر میشه. و همچنان در تولید انرژی هم از آب استفاده میشه که از این بندهای برق ایجاد میشه که در افغانستان بند برق کجکی و سروبی و درونتر و انواع دیگه بندهای برق در افغانستان ایجاد شده. و همچنان حوزه های آبگیر افغانستان، اگه بخوانیم حوزه های آبگیری هست که افغانستان نظر به این حوزه ها آبهای جریان داره و در یک منطقه خوب و یا یک منطقه ای از دریاهای بزرگ یا جهیل های بسیار بزرگ بحیره ها میرزه که افغانستان بیشتر کوهستان تشکیل داده شده و دریاهای افغانستان بیشتر از انزی کوه ها سرچشمه میگیره که سرچشمه شمی برف و یخچال هاست که در کوه های واخان، پامیر، هندوکش شرقی و غربی و دیگه کوه هایی که در افغانستان وجود داره سرچشمه میگیره که بعد در جریان بهار یه طغیان میکنه و تابستان بعضی از دریاها خشک است و بعضی دریاها همیشه در تمام فصل های سال در جریان هستند. و حوزه های آبگیر افغانستان، مشکلات که در این حوزه ها وجود داره، بعضی از دریاهایی که در افغانستان وجود داره قابل کشتیرانی نیست، قابل استفاده نیستن، که از جمله دریای آمو هست که آبش بسیار تیز است و همچنان این آب فقط سرحد طبیعی بین افغانستان و کشورهای همسایه آسیای مرکزی را تشکیل میده، قابل استفاده نیست. و همچنان آبهای زیرزمینی و شبکه های آبیاری این هست که هم از جمله آبهای است که در جویها و در چاهایی که در افغانستان وجود داره نظر به قابل استفاده میشه. و اگر ما در نظر بگیم آبهای جاری افغانستان، آبهای جاری افغانستان به 5 حوزه تقسیم میشه که هر کدامش رو میخوایم که 11% آبهای جاری افغانستان به حوزه سند میرزه، 79% داخل مرز افغانستان استفاده میشه و 20%ش به خارج از خاک افغانستان جریان داره، عبور میکنه از خاک افغانستان بیرون میشه که 5000 همهشون میخوریم. در نخست حوزه آمو رو میخوریم. حوزه آمو دریاهایی است که با دریای آمو یک جای میشه یا مسیرشون با دریای آمو یکی هستن. و اگر ما دریای آمو رو بخوانیم، دریای آمو یک از بزرگترین دریاهایی است که در شمال موقعیت داره و از یخچال‌های پامیر در واخان سرچشمه میگیره که تاریخ بسیار قدیمی داره که یونانی‌ها به نام آکسوس و عربی رو به نام جیهون یاد میکنن. طول دریای آمو 2500 کیلومتر است که 1200 کیلومترش خارج از خاک افغانستان در تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان قرار داره. همچنان خصوصیات جغرافیایی دریای آمو در نظر بگیریم که عرضش در حال تغییر است که از 2000 متر تا 5000 متر میرسه و در قسمت آیخانوم است که عرضش زیاد میشه که مردم منطقه از بانوان آبیاری استفاده میکنه. و همچنان اهمیت تجارتی و اقتصادی دریای آمو در نظر بگیریم، در بندرهای مانند تاشگذر و کلوفت و قزلقلعه یا شیرخان بندر، اینا در کنار دریای آمو وجود شده که اموال تجارتی را از افغانستان به مناطق اروپایی و دیگر مناطق انتقال می‌ده. و همچنان تانک‌های ذخیره نفت در بندر کلفت است و همچنان باعث حمل و نقل تمام اموال تجارتی افغانستان و با دیگر کشورهای جهان ایجاد می‌کند. و دریای کوکچه. دریای کوکچه هم شامل حوزه عموم میشه که از جمله معروف‌ترین دریاهای بدخشان است که از ارتفاعات 3800 تا 4000 متر منبع میگیره که از بدخشان عبور میکنه و به دریای عموم میرسه. و همچنان منبع شرقی دریای کوکچه دریاچه دوفرین است که از طرف غرب به دریای کوکچه وصل میشه. و همچنان عرض دریا بر بعضی جاها بسیار کم است که کمتر از 1 کیلومتر هم میرسه که در کمتر از 1 کیلومتر از این آب زیاد استفاده را میشه به خاطر که آبش ارزش کم و جریان آب خیلی زیاد هست. ولی در بعضی از مناطقی که ارزش خوب تر هست متوسط است مردم برای زراعت ازش استفاده میکنن. و همچنان دریای کوکچه شهر تاریخی آی خانم هم محل وصل دریای کوکچه و پنج است که یونان ها شهر آی خانم یکی از شهرهای باشکوه در زمان یونانی ها بود که فعلا حال به خرابه تبدیل شده. و همچنان دریای کندوز. دریای کندوز هم در شمال واقع شده که جمله حوزه آمو هست که جریان آبش نسبت به دریای کوکچه کمتر است، زیاد تیز نیست و زمین های بسیار فراخ و کلان کلان در جایی که جریان داره در اون مناطق است. و همچنان در پولی از در کنار دریاها زمین‌های زراعتی بغلان و کندوز هم در اینجا است که مردم مناطق برای کشاورزی استفاده میکنه. و همچنان ما دریای کندوز معاونین زیاد داره که از جمله معاونینش دریای اندراب، دریای طالقان و دریای نهرین هستند. و همچنان حوزه کابل اگه بخوان حوزه کابل توسط اطراف از این را در نظر بگیریم احاطه شده توسط از شمال توسط کوه هندوکش ارتفاعات 3900 تا 4500 متر است. از غرب با کوتل اونک در جنوب غرب کوه پغمان است احاطه شده. از جنوب به دریای لوگر و مناطق خوگیانی و اسپینغر و از شرق به تورخم به عنوان مرزی شرقی است. و معاونین اصلی دریای کابل دریای پنجشیر، غوربند، الشینگ و الینگار و کنر است. مشخصاتش در نظر بگم حوزه کابل مساحتش به 75390 کیلومتر مربع میرسه که 12.5% حوزه های افغانستان تشکیل میده و طول این حوزه به 360 کیلومتر میرسه و در آخر بحیره سیند میرسه. همچنین خاطر که این به نام حوزه سیند هم یاد میکنه که از آبی حوزه کابل برای زراعت و آبیاری و همچنان برای تولید انرژی که بندهای برقی بالای این دریا جور شده هم کاربردهایش است و اهمیتی در حوزه کابل هست. و همچنان خود دریای کابل اگر در نظر بگیم دریای کابل از ارتفاعات 3500 متری کوه پغمان کوتل اونای سرچشمه میگیره. مسیر اولیش از جنوب غرب کوه قروق و از او گذشته تنگی للندر از او میگذره به حوزه چهاردهی و از او گذشته به گذرگاه میرسه. و همچنان از شهر کابل عبور میکنه به دریای لوگر و به دریای لوگر در شمال شینه بکرامی وصل میشه. وضعیت ای آب که است آب دریای کابل به شکل دائمی نیست که در فصل تابستان و خزان اکثرا خشک است، فقط در زمستان و بهار آب داره. و همچنان این دریای کابل از پل چرخی و تنگ غارو عبور میکنه که سرعتش در این منطقه خیلی زیاد است که در این سرعت زیادش بندهای برق ایجاد شده. و همچنان معاونین دریای کابل دریای لوگر در پنچر که دریای پنچر یک جا با دریای غوربند است، دریای لغمان که الشینگ و الینگار و دریای کنر اینا از جمله معاونین دریای کابل هستند. و همچنان پروژه هایی که بالای دریای کابل ایجاد شده است یک بند برق ماهیپر است که فقط در بهار و زمستان به خاطر دریای کابل آب داره. در این مناطق وقت ها است که دریای از برقش استفاده میشن. بند برق سروبه است که ظرفیتش 22000 کیلووات است و کانال ها در اون ته است که بازم کانال های ایجاد شده که از آبی برای زراعت استفاده میشه. و مسیر پایینی در کابل در نظر بگیریم از سرخرود عبور میکنه، از سرخرود جلال‌آباد بهسود و کامه عبور میکنه و به نزدیکی اتک به دریای سند میرسه که طول عمومیش 500 کیلومتر است ولی 360 کیلومترش داخل خاک افغانستان است که قبلا گفتم از اهمیتش است برای آبیاری و برای بند برق استفاده میشه. و همچنان دریای کنر. دریای کنر از کوتل بروغیل از جنوب هندوکش از ارتفاعات 4000 متری سرچشمه میگیره و ارتفاعات زیاد را پی تیر میکنه و نام های متفاوت داره. در منطقه چترال به نام دریای چترال یاد میشه و بعد از یک از دریای لندسین عبور میکنه به نام دریای کنر یاد میشه و دیگه در چوغه سرای به دریای پچ وصل میشه و در نزدیکی کاما به دریای کابل میرزه. اهمیتش این است که برای زراعت آبیاری استفاده میشه که بالای تا اقلیم و مناطقی که دشت جریان داره تاثیر مثبت داره و همچنان کشاورزی در این مناطقی که دریای کنر هست اهمیت بسزایی را داره. خب این بودم از درس امروزی ما شما که درباره حوزه اومو و حوزه کابل خواندیم که اینا چگونه چند دریاهای متفاوت اینجا وجود داره. در آخر هم کارخانگی شما سه تا برای شما آماده کردیم. اولی، حوزه اومو شامل کدام دریاها می باشه و از کدام کوه ها سرچشمه می گیره. دومی، دریای اومو سرحد سیاسی بین کدام ممالک را تشکیل می ده. و همچنان سومی، نقشه دریاهای افغانستان را دقت کنید. حوزه قابگیر اومو را دیش مشخص کنید. بگید شامل کدام دریاها می شه. ای بودم از بخش کارخانگی شما و همچنان درس امروزی ما شما. امیدوار هستم که چیزی یاد گرفته باشین. تا جلسه بعدی شما رو به لایک پاک و بی‌نیاز می‌سپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدار شما.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com